رادیو کالج فاند. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 200 جمعه 28 فروردین 1388. برابر با 17 آوریل 2009.
سلام، به برنامه 200 رادیو کالج پارک خوش اومدین. این برنامه‌ای هستش که یه مقدار حالت ویژه داره، به خاطر اینکه به مناسبت 200 برنامه رادیو طبیعتن و نزدیک داریم میشیم به 4 سالگرد رادیو کالج پارک. خیلی هیجان انگیزه برامون که 200 برنامه تونستیم تا امروز بدیم و به همین دلیل امروز در کنار دوستان و همکاران رادیو جمع شدیم که جشن بگیریم در حقیقت این اتفاق رو، و جمع شدن اونم یه مقدار حالت خاص داره، به صورت کانفرنس کال هست، حالا فارسیش رو میگن به صورت تلفنی در حقیقت، با تعدادی از همکاران رادیو، البته نه همشون، دور هم جمع شدیم و قراره که این برنامه رو با شما باشیم. به جز من امروز 5 دیگه از دوستان تونستن که بیان در این جشن شرکت بکنن، متاسفانه دوستان دیگه فرصت نکردن. ساعتم الان حدوداً 10:30 شب به وقت مریلند هست و من خیلی ممنونم از دوستانی که در حقیقت از شرق آمریکا دارن صحبت میکنن با ما و اینکه تا این وقت شب به هر حال موندن. قبل از اینکه این دوستان معرفی کنم، من یه مقدار مقدمه باید بگم. ما حدوداً 1:30 پیش جلسه‌مون رو شروع کردیم و در این جلسه در مورد یک موضوع خیلی خاص صحبت کردیم و اون هم در مورد پایان کار رادیو کالج پارک بود، که البته خب دلایل متفاوتی وجود داره برای این قضیه که اصلا چرا این موضوع مطرح شد. خب به خاطر اینکه به هر حال بعد از 200 برنامه فکر کردیم که همکارا خسته شدن و شاید زمان بدی هم نباشه اینکه بعد از 4، شاید تا حد قابل قبولی اون کاری که دلمون می‌خواست رو تونستیم انجام بدیم و شاید میتونیم دیگه کنار بشینیم و شاهد باشیم که دوستان دیگه، گروه‌های دیگه کارهای مشابهی رو انجام بدن و ما و شما از اونها لذت ببریم. ولی خب به هر حال در این جلسه با صحبتی که با بقیه دوستان داشتیم، نتیجه بر این شد که در حقیقت رادیو رو ما در پایان سال 4 که پایان برنامه 208 ما میشه تعطیل نکنیم، ولی از شکل کنونیش خارج کنیم. شکل فعلی برنامه ها به این صورت هست که ما هفته 1 برنامه داریم و در طی 4 گذشته هم ما هر هفته برنامه داشتیم بدون هیچ وقفه‌ای، که خب خیلی هم از این موضوع خوشحالیم و فکر میکنم که خیلی هممون افتخار میکنیم به این قضیه. اما دیگه فکر کردیم که بعد از پایان سال 4 این روند رو ادامه ندیم و یک خداحافظی کوچولو شاید بکنیم و یک مقدار حالت رادیو کالج پارک رو به این شکل تغییر بدیم که برنامه ها رو در زمانی فقط خواهیم داشت که برنامه‌ای وجود داشته باشه، یعنی یکی از همکاران رادیو و یا شما شنوندگان عزیز رادیو برنامه‌ای برای ما بفرستید و ما اون رو در وبسایت قرار بدیم. پس حالا در مورد این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد در برنامه 208 و اینکه به چه شکل خواهد بود نحوه فرستادن برنامه ها. فقط خواستیم که شاید در این برنامه 200 که جشن رادیو هست و عدد خاصی هم هست، عدد 200، این رو از قبل اعلام کرده باشیم. پس منتظر باشید که 8 آینده هم ما برنامه داشته باشیم و بعد از اون برنامه هامون از شکل فعلی، یعنی از شکل هفتگی اون خارج بشه. خب بعد از این مقدمه بریم برسیم به دوستان عزیزی که اینجا با من هستن و تا الان ساکت موندن، ولی دوست داریم دیگه از این به بعد اونها بیشتر صحبت بکنن، ازشون بیشتر بشنویم چی شده با رادیو همکاری کردن، اصلا یه مقدار خودشون رو معرفی بکنن، خاطری اگه در مورد رادیو دارن و احساسشون رو کلن. حتی میخوام در این پایان این جلسه‌ای که امروز داشتیم بدونم که اونها در مورد پایان کار رادیو چی فکر میکنن. خب قبل از اینکه بریم سراغ صحبت با تک تک دوستانی که امروز با ما هستند، اجازه بدیم من خیلی مختصر بگم که چه کسایی هستند اینجا روی خط که صدای ما رو میشنوند و در حقیقت صحبت میکنن با ما. خب هر کدوم از دوستانم که من الان اسمشون رو میگم لطف کنن که بگن که اصلا از کجا الان دارن صحبت میکنن با ما، ایالتی که هستن رو بگن بد نیستش. سیما،
سلام دوستان، من سیما هستم و الان در ایالت ویرجینیا شهر آرلینگتون هستم.
نسیم؟
سلام، من نسیم هستم، الان در ایالت مریلند هستم، تاکوما پارک، ولی ساکن کنتاکی هستم.
آنوشا؟
سلام دوستان، آنوشا هستم، از آستین در تگزاس.
کامیار؟
سلام، من کامیار هستم، از مریلند با شما صحبت میکنم.
و نرگس؟
سلام دوستان، نرگس هستم، از سیلور استرینگ مریلند امشب با شما صحبت میکنم.
خب مرسی از همگی. حالا میریم که صحبتمون رو با سیما شروع بکنیم و بعد از اونم بقیه دوستان به نوبت. سیما که از دوستان خیلی قدیمی رادیو هست، سیما از ابتدای کار رادیو با ما بوده و تعداد برنامه‌های خیلی زیادی هم برای رادیو تهیه کرده. این توضیح رو هم بدم که شما میتونید به صفحه ابتدایی رادیو که میرید در گوشه سمت چپ صفحه کلیک بکنید و لیست همه همکاران رو ببینید با برنامه‌ای که تهیه کردن. یعنی من کاری که همین الان خودم دارم میکنم این هستش که میرم و برنامه‌هایی که سیما داده رو یه نگاه بهش میکنم که در حینی که با سیما صحبت میکنم اونها رو هم ببینم. لیست برنامه سیما خیلی بلند بالاست. سیما سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
خوبم، مرسی.
مرسی، متشکر. ما البته طبیعتاً اولین بار نیست داریم سلام علیک میکنیم امروز و همجوری که گفتم ما یه جلسه طولانی داشتیم و من و شما خیلی در مورد کار رادیو صحبت کردیم، ولی حالا سلامی که با شنوندگان میتونی داشته باشی و اگه چیزی میخوای بگی بگو.
سلام میکنم به همه شنوندهای رادیو کالج پارک، امیدوارم که همه حالتون خوب باشه و بهار خوبی رو شروع کرده باشید، روزهای بهاری خوبی رو هم بگذرونید. برنامه 200
رو هم
با ما در کنار ما
باشیم. خب سیما، من یادم هستش که ما همون ابتدای کار که شروع کردیم رادیو کالج پارک، یعنی میخواستیم مثلا شروع بکنیم، با کامیار و امیرعلی که امروز جاش خالی اینجا اومدیم و با شما هم صحبت کردیم و شما هم خیلی استقبال کردی و گویا که قبلا سابقه کار رادیو رو هم داشتی. میخوای در مورد اون یه مقدار برامون بگی؟
آره، من یه مدتی دوره دانشجوییم توی رادیو کار کرده بودم و خودم شخصا به تهیه برنامه رادیویی خیلی علاقه‌مندم، کار ترجمه رو به خصوص خیلی دوست دارم. موقعی که شما اومدین گفتین این موقعی بود که من واقعا خودم دوست داشتم همچین کاری شروع کنم، برای همینم واقعا فکر کردم از پیش تماس کردین. از همون برنامه اول همینجوری که گفتی دیگه کاری کردم با رادیو.
خب سیما، یه مقدار میخوای در مورد خودت هم بگی، اصلا کجا هستی، چه درسی خوندی، چیکار کردی و الان چیکار میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، لیسانسم ایران گرفتم، فوق لیسانس فیزیکم توی ژاپن گرفتم، بعدم به عنوان پست‌داک به عنوان ریسرچر یه مدتی توی دانشگاه مریلند کار کردم که همون موقع بود که واقعا با گروه بچه‌های دانشگاه مریلند در کالج پارک آشنا شدم و با رادیو شروع کردم. ولی الان دیگه تو دانشگاه مریلند نیستم. مثلا رادیو وسیله خوبی بوده که من ارتباطم با بچه‌ها همچنان برقرار بوده، از همدیگه با خبر شدیم، برنامه‌های همدیگه رو گوش می‌دادیم و حالا هم که توی ایالت ویرجینیا، یعنی اونم خب نزدیک مریلند، خیلی هم دور نیست، زندگی می‌کنم، همونجا هم کار می‌کنم، نزدیک واشنگتن دی سی.
آره، این نکته که گفتی در مورد ایالت ویرجینیا بودن شما، الان نکته خیلی جالبی بود، من میخواستم بگم که ما موفق شدیم بعد از اینکه به هر حال هر کدوممون از دانشگاه مریلند که در کالج پارک از فارغ التحصیل بشیم، این ارتباطمون رو حفظ بکنیم و رادیو کالج پارک رو در حقیقت به صورت از راه دور ادامه بدیم و این برای خود من خیلی جالبه.
تقریبا فکر کنم الان یک سال همدیگه رو ندیدیم، درسته؟ پارسال می بود، ماه می پارسال بود فکر کنم که یه گرد همایی باز برای دانشگاه برای رادیو داشتیم.
بله بله،
شما اینجا مریلند بودین، یعنی ما هم واقعا همدیگه رو نمی‌بینیم، همین از طریق رادیو بیشتر با هم در ارتباط بودیم.
بله، و خب این رادیو هم واقعا همین وسیله خوبی بوده که ما ارتباطمون رو حفظ کنیم، همونجوری که شما گفتید. خب یه مقدار من بخوام در مورد برنامه‌های شما بگم، سیما، من دارم برنامه‌هاتو نگاه می‌کنم. برنامه شما خیلی برام جالب بوده به شخصه، من خیلی دوست داشتم برنامه‌هاتو و اگر بخوام یه تمی من خودم فکر کنم در مورد برنامه‌هات، بیشتر به نظرم برنامه‌های هنری بوده و اجتماعی و به علاوه یک کلمه‌ای که می‌خوام بهش استفاده کنم، برنامه‌های تفکر برانگیز هم داشتی. خیلی مثل برنامه آیا جهان هستی هدف داره است، 48 قانون قدرت، خوشبختی چیست،
یا اون شخصیت الف شخصیت ب، اینا برنامه‌ای بود که آدم به فکر وامی داره. من خیلی از این لحاظ برنامه‌ها تو دوست داشتم. خود نظر چیه؟
مرسی، خوشحالم که اینو میشنوم، چون که خود منم یک خود بعضی وقتا احساس میکنم که زیادی فکر میکنم، بعد همین احساس شاید میخواستم به شنونده ها منتقل بکنم.
در مورد من یه نفر پس موفق شدی
واقعا، در مورد تو صدق کرده، چون چیزایی که زیاد در مورد تو فکر میکردم دارم میخواسته ببینم بقیه هم واقعا در موردش فکر میکنن یا نه. و البته متاسفانه کامنت های زیادی رو رادیو نگرفتیم که بدونم واقعا همه آیا به این چیزا فکر میکنن یا نه، ولی خب حالا اینجا که شما میگی که ظاهرا میتونی که حداقل در مورد شما درست بوده.
خب سیما، دوست دارم که اینجا یه تیکه از یکی از برنامهاتو بشنویم. فکر میکنی کدومی که از برنامه رو پخش کنیم خوبه؟
از برنامه های قدیمی تر فکر میکنم پخش کنی بهتره، چون خودم هم 4 سال ازشون گذشته یادم رفته.
اولین برنامه که شما دادی برای رادیو اینجوری که من میبینم خاطرات کودکی، در حقیقت جزء برنامه خاطرات کودکی که من میدادم، یه قسمتش رو شما یه برنامه دادی که یک داستان کوتاه بود که فکر کنم یه داستان واقعی هم بود، نه خودت؟
داستان واقعی بود، آره یادم هم هستش الان.
خب یه تیکی از اون برنامه رو گوش بدیم الان.
پوسشتر یک مرد کوتاه‌قد بود با موهای مشکی صاف و پرپشت که تا روی ابروهاش می اومد و چشمای قهوه‌ای گرد و فوق‌العاده نافذ. نمی‌دونم فامیلیش چی بود، چون همه توی محل به عنوان اوسکبر می‌شناختنش و یه جوری صداش می‌کردن که انگار تنها اوسکبر دنیاست. حالا که فکر می‌کنم به نظرم میاد که خیلی شبیه چارلی چاپلین بود، فقط چهارشونه‌تر و عضلانی‌تر، با موهای مشکی صاف و یه سیبیل پرپشت و مشکی. اوسکبر توی محله ما یه مغازه تعمیر کفش داشت. مغازش که در طبقه اول یه خونه قدیمی بزرگ قرار داشت، یه مغازه خیلی کوچیک حدود 2 متر در 2 متر بود با سقف کوتاه و دیوارهای کاهگلی و با یه در چوبی سبز و رنگ رو رفته. دور تا دور مغازه زوارهای چوبی پهنی رو روی دیوار نصب کرده بود و صدها جفت کفش کهنه با قیافه‌های عجیب و کج و کوله از اونها آویزون بود. خودش وسط مغازه روی یک چهارپایه و پشت یه میز کوچیک که بیشتر شبیه یه صندوق چوبی بود که روی پهلو خوابونده شده باشه میشست و کار میکرد. زمستونا یه پتو مینداخت روی میزش و برای خودش کرسی درست میکرد که پاهاش یخ نکنه. کنار دستش هم یه چراغ علایالدین قدیمی بود که همیشه یه کتری و یه قوری چای روش بود. بی خود بهش اوسکبر نمیگفتم، تو کارش استاد بود. خدا میدونه با چسبوندن کفه‌های لاستیکی ضد یخ، کف کفشا و پوتینا تو زمستونای سرد و یخبندون شهر چند نفر آدمو از سر خوردن توی خیابونای یخ زده و زمین خوردن نجات داده بود. یکیش خود من که مشتری دائمش بودم. هر وقت از اون طرف رد می‌شدم یواشکی یه نگاهی توی مغازش مینداختم و هر دفعه هم سرش پایین بود و با جد و جهد مشغول کار. یا داشت کنارای شکافته یه کفشا رو می‌دوخت یا داشت میخ می‌کوبید. اوسکبر نگاه خیلی نافذ و عمیق داشت. وقتی بهت نگاه می‌کرد احساس می‌کردی که شفاف و شیشه‌ای شدی و نگاهش ازت عبور میکنه و تا دور دست ها میره. هرگز نهیده بودم لبخند بزنه. گرچه سالها بعد شنیدم که اونقدر آدم شوخ و خوشمشربی بوده که جوانهای محل بعد از ظهرها تو مغازش جمع میشدن تا گپی بزنن و کمی بخندن. اوسکبر پیشبند چرمی به رنگ قهوه‌ای روشن داشت که توی مغازه همیشه تنش بود و سر تا سر پوشیده از روغن و واکس کفش به رنگ‌های مختلف بود.
خب این برنامه رو گوش دادیم سیما، برنامه خیلی جالبی بود، توصیه میکنم که کاملش رو برن دوستان شنونده گوش بدن. خب سیما، میخوای حالا یه مقدار در مورد همکاری با رادیو کالج پارک اگه میخوای بگی؟
من به این مدت 4 سال که فکر میکنم میبینم که سیستم رادیو کالج پارک خیلی تغییر کرد توی مدت 4 سال. یادمه که سالهای اول مینشستیم توی یکی از اتاقای کنفرانس دپارتمان کامپیوتر ساینس مریلند، هممون با هم میشستیم. اون موقع بود که هنوز خیلی داغ بودیم و خیلی شروع اشتیاق داشتیم. یه کارگردان می اومد، یه دونه نمیدونم چی می اومد، ادیتور می اومد، بعد 3-4 نفر دوتا مجری می اومد، بعد ضبط می کردیم، هی ادیت می کردیم، وسطش می خندیدیم، دوباره از اول شروع می کردیم. بعد ولی الان که دیگه جدا جدا شدیم و از هم دور شدیم، سیستم کاملا عوض شده. فکر کنم خودم توی مدت خیلی چیز یاد گرفتم، از برنامه‌های بچه‌ها خیلی چیز یاد گرفتم. خودم به خاطر برنامه‌ای که می‌خواستم تهیه کنم، بعد مطلب می‌خوندم، خیلی چیز یاد گرفتم. و به بقایایی هم که دور و برم می‌گذره یه جور دیگه نگاه کردم. یعنی همیشه دنبال سوژه بودم. هر چیزی که بهش برمی‌خوردم،
اگه قبلا شاید خیلی به دقت نمی‌کردم، ولی همش فکر می‌کردم که این برای رادیو موضوع خوبی خواهد بود. یه جور دیگه به مسائل نگاه می‌کردم و فکر می‌کنم که این برای خودم خیلی جالب بوده.
خب حالا درست این چیزایی که گفتی در مورد منم حداقل صحت می‌کنه، منم همین احساسو داشتم. خب خاطره‌ای داری بخوای بگی؟
خاطره خاصی به یادم نمیاد. نه فعلا من همه خاطرات در ذهنم هست و چیز به خصوصی نیستش که بخوام
خیلی خب. میخوای در مورد احساست بگی در مورد این تصمیمی که امروز گرفتیم؟
در مورد این تصمیمم میدونی که من فقط تنها کسی بودم که مخالف بودم با این تصمیم. منتها خب من یکی نیستم که تصمیم بگیرم، که توی کار گروهی آدم معمولا باید مطیع رأی اکثریت باشه و یکی از دلایلی هم که مخالف بودم به خاطر همین تجربه بود که بهت گفتم، چون که فکر میکردم که کار کردم برای رادیو نحوه برخورد من با مسائل عوض کرده و حالا فکر میکنم اگر که قرار نباشه رادیو برای برنامه درست کنم، احساس میکنم این چیزی گم کردم، احساس میکنم دیگه قرار نیست به کسی بگم این چیزای جالبی که برام اتفاق میافته و یکم برام غم انگیزه. ولی اگر که تصمیم بگیریم که رادیو رو باز بذاریم برای آینده که هر کس که میخواد بتونه بعدن برنامه اضافه کنه، این برای من خوب خواهد بود، چون خوب. که میدونم که آخر خط نیست.
این تصمیم رو گرفتیم البته دیگه، قرار شده که این کار رو بکنیم.
آره خب این برای من خوبه، برای همین زیاد ممکنه زیاد ناراحت نباشم.
بله در مورد اینم که گفتی تنها کسی که بودی که مخالف بودی، البته منم بگم من اگر که واقعا بخوام احساسم رو بگم، خب طبیعتا دوست دارم رادیو ادامه پیدا بکنه و منم یکی از مخالفان تعطیلیش هستم، ولی خب مسائل واقعا عملی قضیه رو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شاید دیگه زمانی باشه که خوبه کم کم.
آره درسته. نه خب منم نگرانی‌های شما رو من متوجه هستم، برای همین میگم که توی یه کار گروهی همیشه آدم گروهی که تصمیم میگیره، فرد اینجا دیگه معنی نداره، برای همین فکر کنم تصمیمی که گرفتیم تصمیم درستی بوده.
خب خیلی ممنون سیما. خب قبل از اینکه صحبتمون رو با سیما تموم بکنیم، دوستان دیگه اگر چیزی میخوان در مورد سیما بگن میشنویم.
من نسیم هستم، با سلام. من وقتی که داشتی با سیما حرف میزنیم خواستم بگم که من یکی از طرفدارای درجه یک برنامه های سیما هستم و هر وقت میرم وبسایت رو چک میکنم اگر ببینم برنامه سیما آپ شده یا برنامه سیما الان روی صفحه وبسایت، خیلی سخته برام که بخوام گوش نکرده بیام بیرون.
مرسی.
آره واقعا برام برنامه همیشه جالبه و همونجور که افشین گفت خیلی آدمو به فکر میبره، ضمن اینکه از صدات هم خیلی قشنگ استفاده میکنی، بالا و پایین شدن صدات تو برنامه یکی از چیزایی که خیلی همیشه برای من جذابیت میاره تو برنامه ها. یکی تو یکی افشین این کارو خیلی خوب با برنامه‌هاتون انجام میدین. خلاصه
ممنون، خوشحالم که اینا رو میشنوم.
من یک کامنت دیگه هم بدم که فکر کنم یک کامنت خوب بدم اینجا، این که من همیشه وقتی برنامه سیما رو میشنوم همیشه فکر میکنم یه خرد پشتشه. این خیلی آره
واقعا کاش اینجوری باشه.
خدا یعنی وقتی که انتخابتو که میبینم که چیزایی انتخاب میکنی، خیلی اون جنبه برام خیلی مهمه. فکر میکنم که برای خودم مهمه، توی برنامه تو میبینم اینو خیلی دوست دارم. ولی خب متاسفم من فکر میکنم که باید بیشتر کامنت بذاریم رو برنامه‌ی باید میذاشتیم رو برنامه‌ی هم دیگه. شاید
من یه چیز دیگه هم بگم راجع به برنامه‌ی سیما.
بفرمایید.
اون برنامه‌ای که از همه بیشتر دوست داشتم برنامه‌ای بود که راجع به خوشبختی ساخته بودی و از اولش از حال روحیه خودت شروع کردی گفتن. شاید همین باعث شد خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنم. احساس می‌کنم خیلی از توی خیلی از درونت میاد بیرون. برنامه‌ها اینجوری نیست که فقط دنبال ددلاینی برنامه‌ای رو فرستاده باشی.
خب مرسی، خیلی ممنون از دوستان و همچنین از سیما. مرسی سیما جان به خاطر همه زحماتی که تو مدت این 4 سال کشیدی.
موافقم، ولی اونا خیلی قشنگتر از من که بتونم بگم گفتن
حرفایی که می‌خواستم. بله مرسی نرگس.
منم همینطور.
مرسی از همتون.
اما مشکل اینه که
نسیم برای همه حرف زد دیگه.
آره مشکل اینجا اینه که خب تعداد حالا زیاد هم نیستش تعداد، ولی برای هر کس در مورد هر کس اگه بخواد بگه دیگه فکر کنم تا صبح اینجا هستیم. برای طبیعتا در مورد سیما چیزی به جز تعریف نمیشه گفت و واقعا برنامه‌اش عالیه و برها خیلی ممنون. مرسی
سیما. قربان شما. مرسی.
خب بریم سراغ نفر دوم، نسیم. خانم نسیم سلام.
سلام، بازم سلام.
تبریک میگم سر برنامه 200 هم به شما هم به اونایی که دنبال کردن 200 برنامه رو.
بله شما حالا چی شد الان مریلند هستی؟ شما معمولا در کنتاکی هستی؟
من چیزم تبدیل شدم به این راننده های شوفرهای بین جاده‌ای که دائم در مسافرت هم دیگه کافه های مخصوص خودم رو دارم، میرم یه جایی وای میستم قهوه میگیرم، همه هم دیگر رو میشناسیم اونجا.
حلو پاچه هم میخوریم؟
حلو پاچه هم میخوریم و آره پسی گردنمون هم کم کم داره قرمز میشه و خلاصه خوابی تو جاده ها. ولی آره دیگه الان برای کار پایانم هم اومدم دوباره میریم.
خب سلامتی. شما پس هنوز فارغ التحصیل نشدیدی نه؟
نه من همچنانم در همه یک کوچم روی رسالم دارم کار میکنم.
خب به ما میگی که اصلا چه رشته‌ای میخونی، چه رشته‌ای خوندی و
بله.
بیشتر بگم خودت.
بله 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 من لیسانسم رو ایران گرفتم، روزنامه نگاری بود رشتم که با رسانه و کار رسانه‌ای از این طریق آشنا شدم. بعد منتها از روزنامه نگاری رفتم فوق لیسانس جامعه شناسی ایران و وقتی اومدم اینجا ادامهش رو به گهواره تا گور دانش بودی همه از این برنامه به اون برنامه پریدم، اومدم اینجا به سمت جامعه شناسی آموزش پرورش و الان دارم دوره دکترام و راجب نقش آموزش پرورش در توسعه به طور خاص برای زنان و دختران میخونم و الان واحدهای درسیم تموم شده و مشغول کار رسالم هستم. منتها چون ساکن کنتاکی هم به دلیل شغل همسرم برای کار رسالم میام و میرم به این دلیل تو جاده هام دائم. سلام در میلند در خدمت شما.
خدمت از ماست. خب همین نکته رو که گفتی اصلا در مورد رشتت دیگه من در حقیقت از این توضیح بی‌نیاز کردی، ولی باز من بهش اشاره میکنم. به لیست برنامه های نسیم که نگاه میکنی یکی از موضوعاتی که مشخصا توش میبینی مسئله زنان هست. بالاخره من چون نسیم رو بیشتر میشناسمش میدونم که دغدغه زنان و مسائل زنان رو خیلی داره و برنامه های زیادی هم در این زمینه داشته و خب به هر حال شاید واقعا خوبم هستش که رادیو کالج پارک بالاخره در این زمینه هم صحبت بکنه و خوب کسایی هم هستن که تو این زمینه صحبت بکنن و زمینه های دیگه که طبیعتا بقیه صحبت میکنن. من خودم خیلی چیز یاد گرفتم. خودت نظرت چیه در مورد این برنامه هات نسیم؟
من اول خیلی خوشحالم که این همچین تریبونی هست که یعنی بوده تا الان و بعد از این هم به هر حال به شکل این آرشیو خواهد بود و میشه باز بهش اضافه کرد که بدون هیچ واسطه ای میتونیم دغدغه های ذهنمون رو بیاییم توش بگیم و راجبشون حرف بزنیم. این برای من خب خیلی فرصت بزرگی بود و خیلی خودم هم یاد گرفتم. ضمن اینکه همین تنوعی که ازش حرف میزنی که حالا برنامه های من بیشتر سمت مسائل زنان بوده، برنامه های سیما بیشتر مسائل اجتماعی و هنری بوده یا آنوشا بیشتر ادبی بوده، همین تنوع یا برنامه های تکنولوژی که شما ها ساختین برای خود من خب خیلی آموزنده بوده و خیلی دوست داشتم. یعنی از حالت تک بودی آدم ها رو در میاره. مثلا من که 10 دقیقه مسائل زنان بوده با برنامه های سیما و چیزهای دیگه ای فکر میکردم که برام خیلی تنفسی بود واقعا و خودم هم از این کاری که انجام دادم خب خیلی یاد گرفتم، چون این برنامه ساختنه باعث شد که مصاحبه هایی رو بکنم با آدم های مختلف، با کسایی که فعالن تو این زمینه، با کسایی که علم بیشتری دارن تو این زمینه، که همین مصاحبه ها خب خیلی برای خودم جالب بود و خودم یاد گرفتم ازشون. حالا نمیدونم، امیدوارم که دیگرانم براشون جالب بوده باشه، ولی برای خودم جذابیت داشت و کمک بود.
یه چیزی که من میتونم در مورد برنامه‌ات باز بگم این هستش که من احساس میکنم که حالا باز میشناسمت، میدونم که اینجوری هستی و تو برنامه‌هات هم این ویژگی خیلی مشخصه، است این که خیلی با جرأت از احساساتت حرف میزنی. خب این از اینکه در مورد یک موضوع چی فکر میکنی و چه احساسی نسبت بهش داری رو خیلی واضح میگی. مثلا در مورد اون برنامه‌ای که در مورد مهاجرت و اعتماد به نفس ساختی کاملا احساساتت رو از مسئله مهاجرت بیان کردی، خیلی جالب بود برام. یا در اون میزه گرد مهاجرتی که بود یادمه که در مورد یه سری مسائل مثلا در مورد این سلام علیکی که مثلا اینجا تو میبینی تو فروشگاه میکنن صحبت کردی و اینا خیلی برای من جالبه این چیزایی که میگی. خودت هم این فکر احساسو میکنی در مورد برنامه هادی در مورد خودت؟
آره خب یه چیزی که بکنم هر کس انگار شناختی که از خودش داری چیزی یه اصطلاحی داشت اون موقع ما دوره لیسانس میگفتن از خودگشودگی فرهنگی خلاصه این سکت کلوف اینو هم ترجمه چه لغتی دقیقا، ولی یه مقدار اینو سعی کردم روش کار کنم به خاطر اینکه احساس میکنم صادق ترم با خودم اگر که اینجوری راجبش حرف بزنم، و اینو خب طبعا توی برنامه ها منعکس میکردم. منتها باز این ستینگ برنامه های رادیو کالج پارک که به صورت پادکست هست و هر کس خودش تولید کننده یه برنامه، خب این امکان بیشتر به آدم میده تا بتونه خودش باشه در مقایسه با شرایطی که وقتی برای کسی کار میکنی کمتر میتونی اینو انگار بروز بدی. برای منم خب این یه فرصتی بود که اینجوری میتونستم باشم. ولی اتفاقا اون میزگرد مهاجرتی که دیگه حرف میزنی ازش اتفاقا یه خاطره خیلی خوب که همیشه تو ذهن من میمونه برای به عنوان یه چیزی که از رادیو کالج پارک داشتم. یه شبی یه دفعه با بچه ها تصمیم گرفتیم راجع به بعد از اون برنامه مهاجرتی که ساختیم تصمیم گرفتیم که راجع به از این مهاجرت حرف بزنیم. یه 5-6 نفری هم از بچه ها آنوشا، نیما، من آنوشا با هم دیگه البته این تصمیم گرفتیم، نیما و پریسا و سعید و شبنم و سیما و خلاصه همه اومدن و راجع به یه دغدغه‌ای که هممون با هم داشتیم نشستیم حرف زدن. اونجا یه نقطه عکسی بود برای من در کار رادیو. من که احساس می‌کنم یه عده آدمایی که دغدغه‌های مشابهی دارن کنار هم جمع شدن و این چقدر کمک می‌کنه که درست هم دیگه کمک می‌کنیم خیلی.
درسته. خب یکی از برنامه‌های دیگه‌ام که ساختی و من خیلی دوست داشتم به شخصه همون برنامه‌ای بود که عنوانش بود برنامه‌ای که ساخته نشد. فکر کنم برنامه یکی مونده با آخره بود. خیلی برنامه جالبی بود برای من و در مورد پروکرستینیشن بود و حتما توصیه میکنم شنوندهایی که نشنیدن برن این برنامه رو بشنون، خیلی آموزنده است.
آره یکی از بهترین برنامه های رادیو بود.
در حد مشترک فکر کنم اونم با همین دکتر برمیگرد. من هم خیلی از اون برنامه خوشم اومد، خیلی احساس نزدیکی به موضوعش میکردم، یعنی فکر کنم از من داره حرف میزنه.
خب خانم نسیم دیگه در مورد رادیو خاطره ای میخوای بگی؟ چیزی داری بگی؟ با
والا خاطره که همه میگم یکی از چیزایی که ذهنم بود جلسه مهاجرت بود، ولی یه چیز دیگه ای که خب راجع رادیو دوست دارم بگم و برام جذابیت داشت همیشه و هنوز هم داره حالا چه به صورت مرتب هفتگی ادامه بدیم چه ندیم، خب من با کار رسانه از دوره روزنامه نگاری آشنا شده بودم، ولی اون چیزی که با عنوان رسانه اون موقع به من معرفی شده بود که حالا بیشتر رسانه های مکتوب بود و کار روزنامه و اینا بود، یه تفاوت خیلی عمده با این کار داشت. اینکه این کار اولا یه کار مستقل، کاملا مستقل دانشجویی بود. اینکه یه عده دانشجو دوره هم جمع شده بودن یه کار گروهی رو حالا با مدیریت تو در واقع افشین که مثلا راه انداخت این تکنولوژی رو راه افتاد، ولی خب یه پویایی خوبی داشت این گروه. گشتن این برنامه ها دوره هم خیلی قشنگ بود، خودش خود پروسه این که چجوری این کار انجام میشه. به قول سیما اولش که حالا یه ذره واقعی تر بود، بعد یواش یواش مجازی تر شد و اینا، همین پروسه جالب بود. ولی یه چیز دیگه که خیلی جالب بود این بود که یه رسانه‌ای بود که از همه جا با همه جا میتونستیم در ارتباط باشیم. این یه چیزی بود که من تا حالا تجربهش نکرده بودم. یعنی بعضی وقتا مثلا لینک‌هایی رو که برام جالب بود، حالا چه از برنامه‌های بچه‌های دیگه از برنامه خودم، برای کسایی که فکر می‌کردم براشون جالبه می‌فرستادم، یه تفاوتی با وبلاگ داشت و با بقیه چیزای دیگه، اینکه اون صدا نزدیکی رو می‌آورد، ولی خب صدا جای دیگه ای ضبط شده بود، توی شرایط دیگه ای ضبط شده بود، و بعد اینو می‌تونستی منتقلش کنی به کسی یه جای دیگه، کاملا یه نقطه دور از خودت، یه دوستی تو استرالیا و یه دوستی توی دستفول. خیلی اینش خیلی قشنگ بود که یه همچین ارتباطی رو برقرار کنم. این همیشه برای من میمونه و این آرشیو پروپیمون 200 برنامه‌ای که داریم و برنامه‌ای که در آینده حالا با نظم کمتر به این آرشیو اضافه میشه هم همیشه به عنوان یه چیز با ارزشی برای من خواهد بود. برای من خیلی موافق ایده خدافظی نیستم، چون فکر کنم یه کتابخونه رو انداختیم، کتابخونه خیلی پرتر و بهتر خواهد شد و اگر هم از نظر کمی بیشتر نشه از نظر کیفی ارزش سر جاش میمونه.
خب خیلی ممنون، احساساتت کاملا با من مشترکه، منم دقیقا همین احساساتو دارم. و خب در مورد پایان رادیو هم پس گفتی دیگه، به نظرت هیچ پایانی نیست و همچنان ادامه خواهد داشت. خب نسیم میخوای یه تیک از یکی از برنامه های شما رو هم بشنویم؟ چه برنامه رو میخوای؟
نمیدونم شماها بگین به نظرتون کدوم
میخوایی در مورد همین برنامه ای که ساخته نشد، برنامه پروکرستینیشنت، یه تیکشو
بشه؟ آره اون خیلی خوبه. آره
آره آره همون.
آره اگر شما بگیم
سلام دوستان، من نسیم هستم و امروز میخوام براتون از عادت یا حالت روحی به اسم پروکراستینیشن صحبت کنم که در فارسی به عادت تعلل یا پشت گوش اندازی ترجمه شده، که البته مفهوم ترین اصطلاحی که در فارسی میتونه معنی این واژه رو برسونه کار امروز رو به فردا انداختن هست. بعید بدونم که این واژه برای خیلی از شما غریبه باشه یا تجربه نکرده باشینش، ولی شاید ندونین که این عادت که خیلی وقتا با شکایت ما همراه هست در حالت خیلی جدی به عنوان اختلال رفتاری محسوب میشه. اگه شک دارین که این موضوع چقدر به عنوان مانع رفتاری جدی سر راه زندگی آدم‌ها رو ممکنه بگیره یا چقدر آدم‌های گرفتار دیگه دنبال درمانش هستن، کافی عبارت overcoming procrastination رو که به معنای راه حل تعلل هست در موتور جستجوی گوگل امتحان کنید. با یک کلیک خواهید دید که نتیجه 110 هزار تایی این جستجو خیلی کمتر از نتیجه 174 هزار تایی عبارت راه حل افسردگی نداره. برای شروع تشخیص اینکه آیا شما هم مثل من گرفتار این مشکل هستین یا نه، بیاین با هم یه سری جمله رو مرور کنیم و ببینیم چقدر این جمله رو استفاده کردیم یا با عنوان راه گریز انجام ندادن کاری پشتش قایم شدیم. جملاتی مثل حالا وقت دارم براش، میخواستم بنویسم ولی حسش نبود، از این هفته دیگه شروع میکنم، من اصلا تحت فشار موعد تحویل یا همون ددلاین بهترین بازدهی رو دارم همیشه، و یا حالا فردا بهش زنگ ایمیل میزنم، و هزار جمله دیگه که بهانه‌ای هستن برای انجام ندادن کاری یا دیر تحویل دادن یه پروژه.
خب برنامه خیلی جالبی بود، زبان حال هممون، و امیدوارم که اگر خواستید برید کاملش رو گوش بدید و شما هم یاد بگیرید که چطور میتونید از چنگال این مرض مصری شاید نجات پیدا بکنید. سیما شما هم میخواستید در مورد نسیم چیزی بگی؟ نه؟
آره میخواستم بگم که همین که برنامه نسیم رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم همین که خودش میگه که روزنامه نگاری خونده تاثیر خودش رو روی برنامه‌اش گذاشته، از حالت آماتوری که شاید خیلی از ماها داریم و به خصوص روزای برنامه اولمون در بردتش و خود بیشتر حالت پروفشنالی به برنامه هاش داده. بعدم این که خب ایده های خوبی برای برنامه داره، مثلا همون برنامه‌ای که ساخته نشد خودش برایش ایده بود که برنامه بسازه. جالب بود، میگه برنامه‌ای که ساخته نشد ولی در واقع برنامه میسازه. این نشون میده که برنامه ساختن همیشه با یک کمی خلاقیت راحت میشه به فکر افتاد و برنامه ساخت. به نظر من خیلی ایده جالبی بود برای
خب دوستان دیگه چیزی میخوان در مورد نسیم بگید؟
برنامه که نسیم راجع به جنسیت و جنسگونگی ساخته بود برای من خیلی موضوع جالب و جدیدی بود، چون یه دنیای دیگه رو باز کرد ذهن من، یعنی به اون فکر نکرده بودم.
خب بعد از اینکه اون برنامه ساخته شد خیلی در موردش بحث کردیم با بچه های همون مریلند که اونجا بودیم، در موردش حرف زدیم، بحث باز شد و این خیلی جالب بود.
رفتیم کبابی کباب خوردیم اونجا،
کلیمه با هم حرف زدیم و جنگیدیم و
برای هم زدیم و جمعه توافق رسیدیم.
من یادم نیست.
خب مرسی از نظرم.
مرسی از اینکه
من یه چیزی هم بگم،
بگو
میخواستم بگم که من و نسیم خب بیشتر اون زمانی که داشتیم برنامه میساختیم هم خونه بودیم با هم دیگه، درست نسیم؟ بعد بیشتر وقتا رو مثلا در آخرین لحظات داشتیم برنامه میساختیم، همیشه مثلا یا نسیم ددلاین داشت یا من مثلا ددلاین داشتم، نسیم داشت حسابی کار میکرد آخرین لحظه ساعت 12 داشت مثلا میفرستادونو یا من داشتم میفرستادم، من اون لحظه ها برام خیلی هنوز خاطره است.
برای همین هم شما برنامه پروکرستینیشن آخری تن روز کردم.
دقیقا، آره دقیقا، اون خیلی یه حس مشترکی بود که برای هممون وجود داشت، ولی خیلی منو به یاد خودمون مینداخت و اون اتفاقایی که میفتد برای ساختن برنامه.
خیلی وقت هم حرف میزدیم راجب اینکه چی میخواییم بسازیم و کلی
خب مرسی نسیم جان، متشکر که با ما صحبت کردی. نفر بعد آنوشا. خانم آنوشا سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
من که خوبم. بعد میخواستم به تو هم تبریک بگم برای که برای برنامه 200 و دست مریضاد آقا خیلی عالیه، خیلی خوب تا اینجا آوردی برنامه رادیو کالج پارک.
خواهش میکنم، یه لطف دوستان و همکاری همه بوده. طبیعتا من به تنهایی هیچ وقت نمیتونم.
آره البته، آره البته، ولی خب رهبری یه جورایی واسه بود که همون به قول خودت تعهد هفتگی بود و برنامه ها رو روی مطمئن بودن از اینکه برنامه هست و چطوری و سر موقع هست و چه اتفاقی میفته و همه اینا رو تو راهنمای رهبری در واقع می‌کردی.
خب خیلی ممنون، برای لطف داری، متشکر. ولی خب شما هم جز همون کسایی بودی که خیلی برای ما برنامه دادی، خیلی کمک کردی. لیست برنامه های آنوشا هم توی آرشیو رادیو خیلی بلند بالاه و اگر که من بخوام دو تا موضوع مشخص رو بگم تو برنامهات خیلی به چشم میخوره، یکی داستانه، داستان کوتاه، و دومی هم شعر. که خب من خودم اگر بخوام بگم به شخصه خیلی شعر خوندن تو دوست دارم، خیلی لحنی که شعر رو میخونی، خصوصا شعرهای مولانا، خیلی دوست داشتم، خیلی تاثیر میذاشت روم. حالا نمیدونم خودت چی فکر میکنی در مورد برنامه هات، نظرت چیه؟
آره من دیگه هنرم همینه دیگه، توی خوندن شعر رو یه مثال البته و مثلا بیشتر ادبیات. خودم ادبیات از همه چیز بیشتر دوست دارم. رادیو کالج پارک مثل برای هر کسی مثل تابلوی نقاشی خودشه.
درست.
مثلا فکر میکنم که هر کسی میاد اثر هنریش اونجا میذاره، مثلا حالا ممکنه آره خیلی هنری هم نباشه، ولی مثل بچه‌هامون میمونن. میایم اونجا نقاشی میکشیم و میریم. حالا مثلا نقاشی من بیشتر ادبیه، نقاشی مثلا نسیم اجتماعیه، نقاشی سیما همین به همین شکل مثلا اجتماعی و بیشتر به قول چیزی که تو گفتی تفکر برانگیزه. آره و همینجور برنامه های بچه های دیگه.
درسته. خب حالا شما در مورد ادبیات که صحبت کردیم، من میخواستم اینو بگی که اصولا به رشتت یه مقدار مربوط این قضیه، درسته؟ در مورد خودت رشتت بیشتر میگی؟
آره من دانشگاه در ایران لیسانسم رو گرفتم توی رشته مترجمی زبان انگلیسی، بعد و در ایرانم همونجا فوق لیسانسم رو گرفتم در رشته آموزش زبان فارسی به قید فارسی زبانان، و بعد در دانشگاه مریلند دوباره فوق لیسانس گرفتم در فراگیری و بکارگیری زبان دوم، و الانم در آستین زندگی میکنم در تکساس در جنوب امریکا. اینجا خیلی گرمه هوا و امروز 80 درجه فارنهایت بود.
خوش به حالتون.
من یه دوچرخه سواری خیلی خوب حسابی کردم. اینم آخرین خبر از آستین.
80 درجه فارنهایت میدونی چقدر چند درجه سانتیگراد میشه؟
80 درجه نه متاسفانه نمیدونم.
شاید نه 30 حدود 30 بشه. نه
درسته
میشه. آره خب آنوشو در باره تجربه همکاریت با رادیو کالج پارک چیزی میخوای بگی برامون؟
خب بیشتر گفتنی ها رو بچه ها گفتن، ولی این یه نکته این بود که ما کار گروهی رو انگار خیلی تمرین کردیم و انگار ثابت کردیم که برخلاف استریوتایپ ها میتونیم کار گروهی بکنیم. اینو من بهش رسیدم و خب این برام خیلی نکته هم جالبی بود هم خوشایند بود.
درسته. یکی از برنامه دیگه که برای من خیلی جالب بود از برنامه شما، گزارشی بود که از نویسندگان ایرانی داده بودی که جمع شده بودن در یک جلسه ظاهرا در کتابخونه کنگره، نه؟
بله درسته.
این خیلی برای من برنامه جالب بود و به نظر می اومد که خیلی روش وقت گذاشتی، درسته؟
حالا نمیدونم بگم که آره وقت گذاشتم، ولی راستشو بگم افشین من بیشتر وقتا انتخاب موسیقی برای شعرام که میخونم حتی ممکنه بیشتر از اون شعری که میخونم وقت بگیره، چون خیلی مهمه برام. بعضی وقتا حتی اینقدر متاسفانه کمالگرا میشم که شعر اصلا موسیقی نمیذارم، میگم نه این موسیقی خوب نیست، این موسیقی خوب نیست، آخرش میرسه به یه جایی که بدون موسیقی برنامه رو میدن میره. ولی آره ولی کمتر از بیشتر از بقیه برنامه ها وقت نگرفت. مثلا ممکنه یه شعر به نظر میرسه که خیلی کوتاه هم هست، ولی وقتی که گذاشتن برای موسیقی رو میکس کردن شاید بعضی وقتا بیشتر بوده.
اول چون من در مورد اون برنامه که میگم، چون یادم خیلی به عنوان به صورت حرفه‌ای اون برنامه رو گزارش کردی و خیلی اطلاعات کاملی داری در مورد اون جلسه و خیلی برام جالب بود، فکر کردم که خیلی زمان زیادی باید گذاشته باشی که طبیعتاً گذاشتی همونجوری که گفتی.
البته آره، تا اونجا که یادم میاد آره رفتم واشنگتن توی جلسه شرکت کردم، با خودم ضبط صوت بردم، بعد اینا رو تک تک فکر کردم که چیکار میخوام بکنم و در واقع شاید به خاطر این حرفه ای شد که همون موقع داشتم به دانشجوام یاد میدادم که چطوری یه گزارش تهیه کنم و همون موقع این کار خودم انجام دادم و تا اون موقع هم هیچ وقت گزارش تهیه نکرده بودم، هیچ خبر در واقع خبرنگاری هم که نمیدونم و چیزی هنری تو اون زمینه ندارم، ولی شاید اون به هم کمک کرد. آره
خوب بود، مثال خوبی برای دانشجوات بود فکر میکنم. خب
آره آره دقیقا همونو با سر کلاس هم با دانشجوام کار کردم که خیلی خوب جواب داد.
آنوشا میخوای یکی از برنامه ها تا الان گوش بدیم؟ این برنامه آخر مثلا بازی عروس و داماد خیلی برنامه جالبی بود که فکر میکنم بعد نیستش که دیگه اش الان بشنویم.
مرسی. آره منم گوش میکنم.
وطن. مرد بعد از 22 سال به ایران آمده بود تا وطن را ببیند و بگوید. همه این 22 سال روزها در آمریکا زندگی می‌کرد، شب‌ها در ایران. تمام رویاهایش در کوچه و پس کوچه‌های تهران می‌گذشت. برای خودش برنامه‌ریزی کرده بود. اول غذاهای ایرانی، کله پاچه، نان سنگک، قرمه سبزی، خورش بادمجان، چلو کباب، آش رشته و فقط 3 روز توانست مطابق برنامه‌اش پیش برود. اسهال، تهوع، نفخ و دلپیچه وادارش کرد روزهای بعد سری به رستوران‌های مشهور و فست فودهای تهران بزند. برنامه دومش بازدید از محلات قدیمی تهران، مخصوصاً محله قدیمی خودشان بود. خانه‌های قدیمی اغلب کوبیده شده بودند. در حسرت دیدن آجرهای اخرایی بود. وقتی توانست دو خانه قدیمی پیدا کند، کلی خوشحال شد. اول روی سکوی جلوی در یکی از آنها نشست، خستگی در کرد و بعد در قلباب کرد با دستگیره مردانه. مردی همراه با سگی گرگی در را باز کرد، به مرد گفت اجازه بدهد او ساختمان را ببیند و در این باره توضیحات مفصل داد. مرد با لهجه غریبی گفت چه میخوایی ببینی؟ و در را کاملا باز کرد. مرد دید که از حوض و پاشویه خبری نیست و تمام حیات پر از کارتون هایی با مارک LG، سامسونگ، کنوود، تفال و غیره است. نگهبان گفت اینجا انبار یک شرکت بزرگ تجاری است. برنامه های مرد به هم ریخته بود. برنامه بازگشتش را جلو انداخت. 5 کیلو پسته علای خندان برای زن آمریکاییش خرید و 1 قالیچه ترکمن برای یکی از همکارانش. دلش برای تهران خوابهایش تنگ شده بود.
خب خیلی جالب بود. دوستانی که علاقمند هستن کامل این برنامه رو میتونید در برنامه 195 بشنوید، بازی عروس و داماد. دوستان دیگه در مورد آنوشا چیزی میخواید بگید؟
منم میخواستم بگم که من شعر خوندنش رو فوق‌العاده دوست دارم. بعدش هم که ساخت برنامه هاشو هم حالا به قول خودش کمالگراست، ولی خیلی هوشمند میسازه، یعنی چون مثلا به فرم خیلی اهمیت میده که حتما فرمش خوب باشه، خیلی تاثیر خوبی میذاره. یعنی اول ساخت خیلی کامل و دقیق موسیقی رو خوب انتخاب میکنه، مثلا تو گزارشش جای هر تیکه ای رو که آورده بود خیلی قشنگ توضیح داده بود. مثلا این یکی از ویژگی های کلن کارهای آنوشا به اضافه برنامه ساختنش.
منم بگم من شعر خوندنم چون که دوست دارم جای خودش داره، ولی من چون خودم زیاد با کتاب های تازهی که تو ایران چاپ میشه به خصوص داستان و اینا زیاد ارتباط نیستم، اطلاعات جدیدم و همیشه از برنامه آنوشا میگیرم و واقعا ببینم چیزه خیلی جالبی داره الان چاپ میشه تو ایران که من اگه آنوشا این قصه ها رو نمیخون من ازش با خبر نمیشدم.
خب مرسی آنوشا. میخوای در آخر احساستم بگی نسبت به تصمیمی که در مورد رادیو گرفتیم؟
راستش رو بگم من خیلی خوشحالم از کاری که تا حالا انجام دادیم، بیشتر از این که فکر کنم که حالا بعد میخواد چی بشه یا مثلا هفتگی آپدیت نمیشه وبسایت، بیشتر از این خوشحالم که چه کار پرباری بوده و مطمئنم که خیلی خودم میتونم از این استفاده کنم، حداقل برای دانشجوام، یعنی برای دانشجوهای زبان فارسی هم حتی این وبسایت یه وبسایت خیلی خوبی خواهد بود و خواهد موند.
مرسی، متشکرم آنوشا. میتونیم بریم سراغ نفر بعد.
خب نفر بعدی کسی هستش که در حقیقت یکی از بنیانگذاران رادیو بود، یکی از سه نفری که در ابتدای کار نشستیم با هم و تصمیم گرفتیم که رادیو کالج پارک رو به وجود بیاریم. یعنی اینکه شاید اگر ایشون نبود به هر حال اونقدر شاید متقاعد نمی‌شدیم. برای یکی از کسایی بود که خیلی در ابتدای کار نظر مساعدی در مورد درست کردن رادیو کالج پارک داشت و الان خوشحالیم که در این جلسه جشن برنامه 200 با ما هست. هرچند که شاید شنوندگان اخیر رادیو کالج پارک، یعنی کسایی که شاید در یکی دو سال گذشته حتی به جمع شنونده‌ها اضافه شده باشن، اصلا با صداش آشنا نباشن، ولی اگر برنامه‌های ابتدایی رادیو رو بشنوین حتما صدای کامیار رو میشناسید. کامیار سلام.
سلام، حال شما؟
متشکر.
یه دهم بخون که قشنگ همه صدات خوب بشنون.
خب کامیار، یه مقدار در مورد خودت بگو، اصلا چی کار میکنی، کجا هستی، چی خوندی؟
من دانشگاه مریلند مهندسی برق خوندم، سال 2007 درسم تموم شد، پی‌اچ‌دی گرفتم، بعد دیگه از اون موقع مشغول به کارم تو همین مریلند توی یک شرکت در حقیقت تکنولوژی و آره این سالهای اخیر، یکی دو سال اخیر سرم مشغول بود و خیلی فرصت نکردم که به رادیو کالج پارک کمک بکنم، ولی خب خیلی دوست داشتم که بیشتر فرصت میکردم، چون چیزیه که واقعا در حقیقت اعتقاد داشتم به رادیو کالج پارک و فکر میکردم که چیزیه که در حقیقت ابزار بسیار خوبیه برای اینکه آدم بتونن عقاید خودشون، نظراتشون رو بگن، به بقیه آموزش بدن و وسیله ارتباطی خیلی خوبیه.
بله. خب کامیار، از روزهای اول بگو یه مقدار، از شروع شدن رادیو به هر حال تجربه اون زمان رو داری و بگو که اصلا چی شد، چیکار کردیم. حالا به شکل‌های مختلف گفته شده، آدم‌های مختلف صحبت کردن، ولی تو از دید خودت بگو که قضیه چی بود و تعریف کن برام.
خب ایده رو که خودت اول داشتی و وقتی که گفتی و با ما در میون گذاشتی، من واقعا دلم نشست و خیلی به نظرم چیز جذابی اومد، بخاطر همین با علاقه دنبالش رو گرفتم و در حقیقت از مسائلی که اول بود این بودش که سعی بکنیم بقیه رو قانع بکنیم که این کار خوبیه و خود این برای من خیلی جالب بود، این که چقدر با مقاومت رو برو شدن اول و در حقیقت با دوستان که صحبت میکردیم همین میگفتن که این چه کاری فایدهش چیه، برای چی وقت میذارید، اصلا حتی یه نظراتی که مثلا این کار حتی در شأن مثلا یه دانشجوی تحصیل تکمیلی نیستش و خیلی خیلی جالب بود دیگه، اینکه تک تک با بچه ها صحبت میکردیم سعی میکردیم نظرشون عوض بکنیم و این اتفاق افتاد، یعنی به مرور زمان حتی اونهایی که کاملا مخالف بودن شروع کردن تو برنامه درست کردن و کمک کردن به رادیو کالج پارک، این خیلی تحول عمده بود و اگر یه خود تصویر بزرگتر نگاه، این از دورتر به قضیه نگاه بکنیم، این رادیو کالج پارک به نظر من یک سمبول و یک مثال خیلی خوبی از تغییرات عمده که داره در جامعه رخ میده و اون در حقیقت نقش عمده که اینترنت داره پیدا میکنه، این که نوع روابط آدم‌ها رو داره عوض می‌کنه، اینکه تیم‌ها با هم دیگه کار می‌کنن بدون اینکه یک جا باشن، همین کاری که ما الان داریم می‌کنیم، این چند سال پیش امکان‌پذیر نبود، الان تیم هایی که مثلا پروژه رو انجام میدن جای مختلف هستن و با هم همکاری میکنن، در واقع همکاری که در کاشف اتفاق میفته، یا این نقش این که یه بُعد تازه‌ای به در واقع به اینترنت داده بشه، اینجوری که احساسات از طریق صدا و حالا مثلا تصویر نوع دیگه‌شه منتقل بشه به مخاطبا. و خلاصه این تغییرات عمده‌ای که داره اتفاق میفته و اون نقش در واقع میدیا یا اون وسایل ارتباط جمعی که به صورت حالا کلاسیکش بود داره کم کم محو میشه و یه همین چیزایی داره خیلی نقششون قوی تر میشه. به نظر من رادیو کالج پارک در حقیقت یک سمبول بسیار خوب و مثال خوبی از این تغییرات عمده‌ای که داره اتفاق میفته. و حالا این تغییراتی که دارم سوالشون میکنم توی جامعه آمریکا خیلی به طور واضح داریم میبینیم، اتفاقاتی که از دو سه سال گذشته افتاده و به شدت داره رشد پیدا میکنه. حالا در ایران این قضیه با یه تأخیری قاعدتاً با یه تأخیر این جریان ها دنبال خواهد شد. حالا این تأخیر به خاطر اینه که حالا مشکلات تکنولوژی وجود داره، سرعت کمه تو ایران و اینا، منتها بالاخره ایران هم در حقیقت این جریان تو دنبال خواهد کرد، به اینجا خواهد رسید که الان اینجا تو آمریکا هست. به خاطر همین هم فکر میکنم که اگه قدم بعدی رادیو کالج پارک این باشه که در حقیقت این ابزار رو گسترشش بده، این امکان رو بده که همه مردم، حالا فارسی زبان‌ها اگه دوست دارن وارد این پروژه بزرگ بشن، میتونن برنامه بدن و این ابزاری باشه برای این که هر کسی به طور آزاد بتونه اگه چیزی داره با ارزشه میتونه عرضه بکنه، حالا برای آموزش دیگران یا برای این که نظر خودش رو بتونه به طور آزاد بگه و اینکه ارتباط برقرار کنه با بقیه فارسی زبونا، من فکر میکنم که میتونه یه قدم بزرگی باشه برای رادیو کالج پارک و به خصوص فکر میکنم که جامعه فارسی زبان اینترنت.
خب این چیزی که میگی 100% درست از کامیار و فکر میکنم که ما این کار رو تا حدود خیلی خوبی تا الان انجام دادیم، یعنی فکر میکنم رادیو کالج پارک یه مقدار الگو سازی کرده، یعنی من حتی پادکست های دیگه ای رو میبینم که کاملا مشابه رادیو کالج پارک و حتی به گفته خود سازندگانشون با الهام گرفتن از رادیو کالج پارک درست کردن و خیلی واقعا خوشحال میشم که اینها رو میبینم و فکر میکنم که به هر حال این راه ادامه پیدا میکنه و افرادی به شکل شخصی یا به شکل گروهی پادکست هایی رو درست خواهند کرد و اونها هم حرفایی رو که فکر میکنن ارزش شنیدن داره خواهند زد و شنوندگان خودشون رو هم پیدا خواهند کرد. خب کامیر، برنامه های تو رو اگر من بخوام یه نگاهی بهش بکنم، اکثرشون برنامه هایی بوده که در حقیقت نشون میداده که کامیار چشم و گوش رادیو بوده و راه ارتباطی در حقیقت شاید دیگران با رادیو یا رادیو با دیگران. شما برنامه های نظرخواهی در مورد رادیو رو داشتی، چندین بار در طول برنامه های مختلف رفتی و از دیگران نظر پرسیدی و گفتی که چه برنامه هایی فیلم کنی خوب رادیو کالج پارک داشته باشه یا حتی رادیو کالج پارک تا الان برنامه هاش چطور بوده، و به علاوه اون یه سری گفتگو هم داشتی، مصاحبه هایی کردی با افراد مختلف، هرچند که طولانی مدت نبود همکاریت با رادیو به نسبت شاید زمان 4 سالی که ما رادیو رو داشتیم، ولی خب با این وجود برنامه‌ات فکر می‌کنم برنامه خیلی جالبی بود و واقعا ارزشمند. دلم میخواد که یک قسمت از برنامه اول رادیو کالج پارک رو گوش بدیم که در حقیقت شما قبل از این که اصلا رادیو کالج پارک به وجود بیاد این برنامه رو ضبط کردی و از دوستان و بچه‌هایی که در کالج پارک با هم بودیم در مورد اینکه رادیو کالج پارک چه جوری خوبه باشه و چه برنامه‌ای خوبه داشته باشه نظر پرسیدی. نمیدونم خود نظر چیه در مورد این برنامه، ولی من دوست دارم که اینو الان بشنویم، ببینیم که آیا اون چیزهایی که بچه‌ها تو ذهنشون بود چه مقدار شباهت داره با کاری که رادیو کالج پارک در طول این 200 برنامه کرده. خب بریم با هم بشنویم بیتکرون.
سلام، من کامیار هستم. تو این رادیو چی دوست دارید بشنوید؟ گزیده خوبیه داستان رادیو.
ساعت به از الان خیلی زمانه بلندیه و نگه که از ایسی باید جالب میشه، ولی اگه مثلا اخبار میتونه 8 دقیقه 10 دقیقه باشه، ولی مطلب باید کوتاه و مختصر مفید باشه. باید هر دفع برنامه متنوع باشه.
اخبارش هم به نظرم باید اخبار دانشجوی ایرانی باشه، مثلا فرض باشه آمریکایا در مثلا مثلا کشور دیگه
فمینیسم مثلا به ذهن من اومد. میتونیم اینا رو اصلاح کنیم، توضیح بدیم، جوک باشه.
چون نمیتونیم خبر تمام اخبار دنیایی که بگیم
مطلب علمی باشه تو زمینه های مختلف.
حالا نتشه شاده بعد مثلا چند هفته معلوم میشه که اگه مثلا بیننده یا شنونده داشته باشه معلوم میشه، اگه نداشته باشه خب میتونیم بذاریمش که اگه دیدیم که کسایی هستن که دوست دارن بشنم میتونیم بذارم.
حالا من اخبار مثلا ایرانی ها میتونم اخبار هم دوروبر خودمون هم باشه دیگه، اتفاقاتی که توی دی سی یا این دوروبر هم میفته با ممکنه جالب باشه برای بچه ها،
من هم کنم که گزارش و اخبار بده، یعنی حوادث اتفاقی قرار بیفته دیگه. به یه مقاله ای توی میوزیک باشه. فکر کنم که دوستم که تو رادیو یه چیزی نماده اتفاقایی که توی ایران میفته کنه، این روزی خبر ورزشی ایران این دو چیزا، یا این که مثلا یه چیزایی مثلا یه موضوعی تکنیکال جالب اینا بسن تو دو کلاجیسم باشه.
خب این تیکه رو شنیدیم از برنامه اول. کامیا خودت فکر میکنی که چه مقدار ما با نظراتی که مطرح شد در حقیقت پیش رفتیم، و یا اصلا فکر میکنی جهتی که ما داشتیم در طول این 200 برنامه جهتمون خوبی بوده یا خوب بود جور دیگه حرکت بگیریم؟
خب من فکر میکنم که یه نکته خیلی مثبت رادیو کالج پارک این بود که خیلی انعطاف پذیری داشت نسبت به تقریبا فیدبک هایی که میگرفت از شنونده ها، و در حقیقت راه خودش رو به مرور زمان پیدا میکرد، و این به نظر نکته خیلی خوبی بود برای رادیو کالج پارک. و اون برنامه اولی ها که میشنیم میبینیم که چقدر در حقیقت چه مسیر طولانی واقعا اومدیم و چه تغییر و تحولاتی رخ داده. همون که گفتی واقعا الگوسازی رادیو کالج پارک کرده که در حقیقت یک قضیه‌ای که خیلی ناشناخته بود رو تونسته چقدر جا بندازه در بین جامعه اینجا، جامعه اینترنتی فارسی زبونا، به من نظر من خیلی قدم بزرگی بوده.
خب خیلی ممنون از کامیار. دوستان دیگه چیزی میخوان در مورد کامیار بگن؟
من میخوام یه سوال ازش بپرسم.
بفرمایید.
از اونجایی که برنامه خیلی اون اوایل تازه جوانی رادیو کالج پارک بود که دیگه شما برنامه نساختین، خواهم ببینم بعد از اون به برنامه ها گوش میکردی؟
من دیگه برنامه هایی که شما میساخته گوش میکردم دیگه روم نمیشد برنامه بسازم.
من واقعا برنامه ها رو گوش میکردی؟ واقعا
آره گوش میکردم.
باری کم فکر کردم که برنامه نمی ساخته دیگه گوشم نمی کردی.
نه من برنامه شما رو به خودم خیلی دوست داشتم، ولی میگم من خیلی استعداده در خودم فهمیدم خیلی استعداده برنامه درست کردن ندارم، صدا هم خیلی تعریفی نداره، بخاطر همین گفتم درست نکنم بهتره.
جالب اینه که
من پشت فرده بودم، ایشون هم انگیزه این دادم بقیه.
خیلی جالبه که ما استدلالی رو که الان از کامیار میشنویم همون استدلالی است که خیلی ها دارن، متاسفانه البته باید بگم، که برنامه درست نمی کنن چه برای رادیو کالج پارک چه برای پادکست خودشون، هر چیزی میگن صدام خوب نیست و استعداد ندارم و، ولی خب انتظار اون از یکی از پایه‌گذارهای رادیو کالج پارک نمیره که اونم همچین نظری رو داشته باشه. به هر حال
من فکر کردم حتی الان سر شلوغ بوده که نمیساخته برنامه. حالا ولی من یه چیزی بگم، این نکته رو که حالا کامیا داره میگه نمیدونم حالا خودش چقدرش واقعا معتقد یه ذره بهونه میاره حرفا میزنه، اما حالا هر دلیلی که باعث شده برنامه نسازه، ولی خلاقیتش خداییش یکی از چیزایی بود که برای من خیلی جالب بود. من یادم یه بار توی یکی از این دفعه‌هایی که دنبال برنامه میگشتم و بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، در واقع چکوچونی می‌زدیم که برنامه بدن، یکی از کسایی که من یه دفعه دید کردم روشو گیر دادم بهش که حتما برنامه ازش بگیرم کامیار بود. کلی هم نمیدونم خودت یادت میاد یا نه، کلی باید چنگ و چونه زدم و خلاص خرسن نمیدونم چجوری شد که قانعت کردم یه برنامه بدی. بعد یه برنامه خیلی خلاقی درست کرد، اومد آهنگای مربوط به فوتبال و جام جهانی رو که تو ایران ساخته شده بود اینا رو میکس کرد با هم و این شد یه برنامه. بعد خیلی جالب بود که فکر کنم خیلی هم بچه‌ها استقبال کردن، چون برای هممون جالب بود که ببینیم چه آهنگایی برای جام جهانی تو ایران ساخته شده و اینا خیلی قشنگ کنار هم گذاشت. خودش هم یک کلمه توش حرف نزده بود و همه برنامه همین آهنگا بودن.
حالا برای دوستانی که علاقمند هستن این برنامه ای که نسیم در مورد صحبت کرد و بشنون، توی برنامه 52 میتونی شما این برنامه رو بشنوید. خب خیلی ممنون، مرسی کامیار که صحبت کردی با ما. حالا از رادیو کالج پارک که گذشت، امیدوارم که در پروژه های دیگه یه مقدار بیشتر اعتماد به نفس داشته باشی و خلاصه دیگه نگی که من نمیتونم و نمیتونم.
من فکر
کنم
این بهونه است، من فکر
کنم
اعتماد به نفس شده.
منم همین فکر
رو
میکنم.
من خاطره ای که دارم از کامیا، یک بار با هم موجی بودیم و آخرش خیلی همیشه جدی و پروفشنالی کامیا صحبت میکرد. سلام من کامیا هستم، این سیگنتر خیلی به نظر من سیگنتر شد. آخرش یک بار خیلی غافلگیر کرد، گفت از امپکس و نودال و گروه های خودت تشکر میکنیم. خیلی یعنی همون خلاقیت و خندش جالب بود، اصلا
unexpected
بود.
منتظره بود. همون من فکر کنم که سلبه داری صحبت کردم خیلی بهتره چه اینکه بشینم و بخوام خیلی حالا مثلا رسمی بخوام برنامه درست بکنم.
غیر رسمی هم میشد البته برنامه درست کرد. حالا
بهانه میارم دیگه.
خیلی خب دیگه، حالا دیگه همه ما سر کامیار نریزیم دیگه. مرسی کامیار جان که امروز اومدی در جلسه و خوشحالم که صداتو شنیدم بعد از این مدت طولانی. خب نفر آخری که میخوام باهاش صحبت بکنیم خانم نرگس هست. نرگس هم از کسایی بود که از ابتدای رادیو کالج پارک با ما بود و یادمه که تو همون راهروهای دانشکده برق دانشگاه مریلند، برق و کامپیوتر البته، با هم در این مورد بارها صحبت کردیم و بحثای خیلی طولانی تو همون راهرو با چند تا از دوستان داشتیم که نرگس هم جزوشون بود و خیلی معتقد بود به اینکه کار خوبیه و باید انجام بشه و برنامه‌های خیلی خوبی هم تو این مدت داده که حالا در موردش صحبت می‌کنیم. نرگس یه مقدار در مورد خودت بگو، معرفی بکن خودت رو بر ما.
سلام، من نرگس هستم و خیلی هم می‌خوام از افشین تو تشکر کنم برای همه کاری که این چندین سال کردی و همت کردی و زنده نگه داشتی رادیو رو این از هر هفته. بعد هم منم خیلی خوشحالم از اینکه این کارو انجام می‌دی، حتی حالا بجز این که این همه مخاطب داشتیم و همه گوش میدادن و امیدوارم که خیلی از شنونده هامونم چیزای جدید یاد گرفته باشن، ولی برای خودم و فکر کنم جمع خودمون هم خیلی آموزنده بود و دوستی هامون قوی تر شد و باعث شد که من دوستامو بجز فراتر از اون رشته تحصیلی و کاری که دارن با علاقهشون، طرز فکرشون، انگیزه هاشون آشنا بشم. این برای من خیلی با ارزش بود.
منم با این کاملا موافقم نرگس، منم کاملا تایید میکنم این حرف، برای منم همینطور.
و یعنی حتی اگر مخاطبی هم نداشتیم، مخاطبش فقط خودمونم بودیم، من باز این کارو دوست داشتم، مثل یه مهمونی ویرچوال روی رادیو بود مجازی.
بله کاملا درست همونجوری که میگی، منم 70% قبول دارم. در مورد برنامه های نرگس اگر من بخوام یه مقدار بگم، مشخصا کتاب های گویا یه بخش مهمی از فعالیت‌های نرگس تو رادیو بوده. بخش کتاب گویای رادیو کالج پارک اگر نگاه بکنیم، تقریبا اکثر کتاب‌ها کتابایی بوده که نرگس خونده و جالب هست حتما خودت هم می‌دونی نرگس که وبسایت‌های خیلی مختلفی هستن که به این کتاب‌ها لینک دادن. حالا بعضیشون با دادن رفرنس، بعضیا بدون اون، ولی نشون میده که خیلی کتابای گویا برای مردم جالبه. یعنی اینجوری که میبینم حتی شاید خیلی در بعضی جاها بیشتر از برنامه‌های خود رادیو کتابای گویا مورد استقبال قرار گرفته و کتابایی که شما هم خوندی خیلی کتابای جالبی بود، مثلا کتابای صمد بهرنگی یا صادق هدایت که خیلی کتابای خوبی رو انتخاب کرده بودی. به جز اونم اگر بخوام ببینم برنامه‌های دیگه تو، شعر، چندین تا شعر مختلف خوندی و چندین تا برنامه به یاد آدم‌های مختلف، خصوصا اون دو تا برنامه‌ای که به یاد پروفسور رندی پاش دادی، به نظر من بسیار برنامه‌های جالبی بودن و حتما توصیه می‌کنم کسایی که نشینن برن این برنامه رو بشنون. البته ببخشید مثل سه تا برنامه بود، برنامه 121، 122 و 163. همچنین حقوق شهروندی، برنامه‌ای که در مورد حقوق شهروندی تهیه کرده بودی خیلی برنامه جالبی بود و
حتما توصیه میکنم اگر دوستان نشینن برن بشنون برنامه‌ای که در برنامه 12 بود، تاریخچه آمریکا، جنبش حقوق شهروندی. خب خود نظرت چیه در مورد برنامه؟ چه جوری برنامه‌ات انتخاب می‌کنی نرگس؟
من خیلی وقتا همون یه موضوعی که برای خودم تازگی داشت و جدید بود یاد می‌گرفتم دوست داشتم با بقیه در میون بذارم، مثل اینکه دارم به دوست برای دوستام یه مطلبی رو تعریف می‌کنم، اینطوری بیشتر برنامه می‌ساختم. یا اینکه اگه برام اگرم مثلا خب موضوعی بود که لزوما برای خودم تازگی نداشت ولی فکر می‌کردم که مهمه بقیه بدونن، یا شاید مثلا فرسان در ایران ممکنه خیلی راجع به تاریخ آمریکا ندونن، اون برنامه حقوق شهروندی رو ساختم و اتفاقا اون برنامه برای خود من خیلی بامعنی‌تر شد وقتی که مثلا 3-4 سال بعد حالا باراک اوباما رئیس جمهور شد و اون موقع خب اصلا کاندیدم نبود و برای خودم جالب بود که مثلا دوره میکردم تو ذهنم که چقدر فرق کرده، بازم جلوتر رفته کشور آمریکا. و یا مثلا از برنامه هایی که دوست داشتم در میون بذارم چیزایی که اتفاقی که افتاده، خب مثلا همون اخبار پروفسور رندی پاش مثلا خودم تازه شنیده بودم، اتفاقا اونم باید کردیتشو به کامیار بدیم، لینکشو کامیار گذاشته با ما در میون گذاشته بود که به من انگیزه زد، منو اینسپایر کرد که اون برنامه رو بسازم. بازم یعنی شاید اگه کامیار لینکشو نمیفرستاد من نمیفهمیدم،
ولی اون یکی از بهترین برنامه هایی بود که من گوش کردم. نه اگه یکی از برنامه هایی بود که من خیلی دوست داشتم و خیلی داستانش تاثیرگذار بود و ندیده بودم کسی به فارسی اینو. البته الان ظاهرا کتاباش ترجمه شده، ایران رفته، چاپ شده، ولی من اون از لینک‌هایی بود که برای خیلی‌ها فرستادم.
یه سری برنامه‌های نرگس هم که به نظرم جالب بودن برنامه‌های معرفی کتاب بود. یه سری کتابایی بود مثلا مثل همین آخریه چی بود که ایرشنالیتی چی؟
آره این کتاب منم می‌خواستم بگم خیلی کتاب جالبی بود.
به طور قابل
پیشبینی غیر منطقی.
آره
پیشنهاد کار گرفتی سر اون نرگس؟ تو کامنت ها من دیدم پیشنهاد کار هم گرفتی. کسی مده اون گفته بود که دلش میخواد تو شرکتش استفاده کنی.
اون کتاب هم مثلا خودم همون قبل از اینکه برنامه رو بسازم مثلا خونده بودم، باز برام تازگی داشت، دوست داشتم در میون بذارم.
دوستان سلام، من نرگس هستم و در برنامه امروز قصد دارم شما رو با یک کتاب و یک حوزه جدید از علم اقتصاد آشنا کنم. این کتاب درباره اقتصاد رفتاریه که تقریبا یک شاخه جدید از علم اقتصاد هست که به مطالعه جنبه‌های روانشناسی اقتصاد می‌پردازه. این فرض در علوم مختلف که ما توانایی استدلال منطقی رو داریم، راه خودش رو به رشته اقتصاد هم باز کرده و باعث پایه‌گذاری تئوری‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های متفاوت شده. از این دیدگاه و از این نظر که ما همه به منطقی بودن بشریت باور داریم، میشه گفت که همه ما به نوعی اقتصاددان هستیم. نه اینکه میتونیم سیستم‌های پیچیده و مدل‌های نظریه بازی رو درست کنیم، اما باورهای اولیه رو درباره طبیعت بشر که بر اساس اون اقتصاد بنا شده رو داریم. این کتاب درباره غیر منطقی بودن بشر است و فاصله‌ای که تا کمال داریم. اینکه بدونیم ما کجا از ایده‌آل‌هامون فاصله می‌گیریم، بخش مهمی از قدم‌هایی است که برای شناختن خودمون می‌تونیم برداریم. فهمیدن غیر منطقی بودنمون برای تصمیم گیری ها و اعمال روزانه‌مون و اینکه چطور ما تصمیم ها و انتخاب هامون رو طراحی میکنیم مهمه.
بعضی وقتا وقایعی که تو دانشگاه اتفاق میفته، مثلا خانم سیمیر بهبهانی اومده بود، برای خود من خیلی جالب بود که تو اون جلسه بودم، دوست داشتم باز وقایع در میون بذارم. بیشتر اینطوری فکر میکنم فرقی که شاید برنامه من با بقیه مثلا نسیم و سیمو داره، من خیلی مثلا خب کیفیت ضبط برنامه، موسیقیاش، از نظر رسانه اونجوری کار قضیه با کیفیت نمیکنم، بیشتر به جنبه اطلاع رسانی شاید تمرکز میکنم که یه آگاهی بخوام برسونم. حالا این ممکنه جمله هاش از نظر دستور زبانی غلط باشه و حتی کتاب گویه، البته خب در زمینه کار ادبی یا داستان این کار خوب نیست که مثلا من
بعضی کتابای نویسنده‌های معروف و اشتباه واردش کردم، اثرشون از ارزش اثرشون کمتر کردم، ولی باز دید من این بوده که حالا اونا آشنا بشن با یه نویسنده که همچین کتابی داستانی هم هست، اگر دوست داشتن بیشتر برن مطالعه کنن. ولی برخلاف آنوشا و نسیم و سیما من کمالگرا نبودم تو برنامه سازی.
خب این نکته که گفتی نرگس همین هستش که در مورد رادیو کالج باید قشنگ هست. آدمایی که سلیقه های مختلف دارن و دیدهای مختلفی دارن برنامه درست کردن و من میدونم موقعی که برنامه نرگس رو گوش میدم باید دنبال چیز دیگه ای بگردم تا برنامه که از سیما میشنوم، تا برنامه که از نسیم میشنوم یا بقیه دوستان، و همینش حداقل برای من رادیو کالج بار رو خیلی جذاب کرده.
حالا خلاص یعنی خواستم از این معذرتخواهی هم بکنم از ایرادای برنامه،
ولی من ایرادی تو برنامه هات ندیدم. حالا
خب دیگه از تعارف بگذاریم. نرگس احساسات هم در مورد پایان کار رادیو کالج باک حداقل به این شکل فعلی شروع.
آره شما یادم داشت میرفت، چون ما وقتی من خودم وقتی دانشجو بودم فعالیت رو شروع کردیم، مثلا اینم یک جنبه مثلا همونطور که در دانشگاه آدم کلاس برمی‌داره تحقیق میکنه در رشته خودش رشد میکنه، من اینم از نظر یک جنبه کار گروهی انگار که منم یه دوره آموزشی رو با رادیو کالج پارک گذرونده باشم، الان احساس میکنم که ما فارغ التحصیل شدیم، گریجویت شدیم. خیلی هم حقیقتش ناراحت نیستم، یعنی همون خوشحالی گریجویشن رو شاید داشته باشم. بعدا من به عنوان یه الومینای به قول آمریکایی‌ها یا فارغ التحصیل میتونیم ادامه بدیم به کار.
حالا نرگس در مورد گریجویت شدن که گفتی، من یادم نیست در مورد رشته هم گفتی یا نگفتی؟
نه من کامپیوتر ساینس رشته کامپیوتر خونده بودم، لیسانس و فوق لیسانس دکترا همه رو در دانشگاه مریلند گرفتم، سال 2007 درسم تموم شد و در همون رشته هم کار میکنم.
بله
نرگس کل قشنگ گفتین رو به فارغ التحصیلی و احساس به فارغ التحصیلی اینکه یه چیز جدید یاد گرفتین، من خیلی دوست داشتم.
تو
که به خود زیاد الان به فارغ التحصیلی هم فکر میکنی؟ آره به خدا اونم احتمالا رفت داشت این نقا چنگ داشتیست خیلی
به خود قشنگ تیل کردیم، یعنی همونطور که درس همونشینم یه دوره بود گذشت.
خب نکته که نرگس گفت، حالا من اینجا جا داره میخواستم این مطلب رو بگم و حالا اینجا موقعیت خوبی شد که من این نکته رو بگم. یک خاصیتی که بچه های همکار رادیو کالج پاک داشتن این هستش که همشون تحصیل کرده بودن و تحصیلات بسیار عالی هم داشتن. یعنی به عنوان مثال از این 6 نفری که دور هم جمع شدیم امروز، 5 نفر دکترا و 1 نفر فوق لیسانس دارن و این در مورد بقیه بچه هم هست. یعنی شاید اگر بخوام از 50 نفری که مثلا با رادیو همکاری کردن توی این مدت بگم، شاید حدود بین 30 تا 35 نفرشون مثلا دکترا دارن و بقیه‌شون هم حداقل فوق لیسانس یا تعداد معدودی لیسانس داریم. که خب اینو من از این لحاظ گفتم که خب از یه جنبه برای خود من جالب بود، وقتی برنامه‌ای رو میشنیدم احساس می‌کردم که برنامه‌ای هستش که یا یه نفر تخصص داره در این زمینه صحبت می‌کنه، یا اینکه حداقل اون دید و نگرشی رو که آدم با تحصیلات به دست میاره رو در تهیه برنامه‌اش اعمال کرده و خب برنامه‌هاش برنامه قابل توجهی میشه. ولی چیز دیگه که از یه جنبه دیگه برام جالب بود این که واقعا بچه ها نشون دادن که تحصیلات باعث نمیشه که کسی خودش رو متفاوت از دیگرون یا برتر از دیگرون بدونه. یعنی حالا امروز که من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، در اگر برنامه 200مه و گفتم شاید اب نداره که من این مطلب رو بگم، ولی واقعا سعی کردیم در تمام مدت این 4 سال این مسئله کمترین اهمیتی در برنامه سازی و در ارتباط با شنوندگانمون نداشته باشه و شاید خیلی ها اصلا تا الان که من ذکر کردم این رو دقت نکرده بودن که برای بچه هایی که اینجا فعالیت کردن در حال از چه مدرکی مثلا برخوردار بودن. و من واقعا فکر میکنم درستش همینه، همون انسانیتی که مهمه و همون در حقیقت ارتباط صمیمیه که آدم ها میتونن با هم داشته باشن، جدا از حالا مدرک یا هر پارامتر دیگه که میتونن اونها رو اصلا جدا بکنه.
حالا افشین این سوالا رو از ما پرسیدی، خودت هم باید همین سوالا جواب بدی دیگه.
به چه سوالی من جواب بدم؟ من دیگه
همین هایی که از ما پرسیدی، ما مصاحبه کردی در مورد برنامه هات، معمولا چه فکرهایی میکشیدی، موضوع برنامه هات انتخاب میکردی، در مورد برنامه هات چی فکر میکنی؟
خیلی خوب شد.
خوب.
برنامه هات البته خیلی خوب بودن، من باید بگم برنامه های افشین رو خیلی دوست داشتم. همه برنامه هات موضوع های با دقت انتخاب شده
اجراهای با دقت و خیلی پروفشنالی خلاصه درست شده بودن. ولی حالا خب شاید ما پرسیدی ولی هیچ کی از خودت نپرسید.
خب من شاید از شما پرسیدم برای که کسی از خودم نپرسه.
اینو دنداختم بس بیرون دادیم برنامه 200 بدون توضیح خودت هم.
چشم، حالا این که پرسیدی من در مورد برنامه خودم اگه بخوام بگم، همونجور که گفتی سیما، من واقعا خیلی وقت میذارم روی این که برنامه هامو انتخاب بکنم. یعنی خیلی مشکل پسندم توی برنامه هایی که تهیه میکنم. یعنی شاید مثلا 5 تا موضوع به ذهنم میرسه و یک دونش رو میسازم و خب خیلی هم وقت میذارم روی آماده کردن متن. سعی میکنم به هر حال مثلا وبسایت های مختلفو چک کنم یا مثلا مرجع های مختلفو در موردش چک کنم. و یکی دو تا نکته دیگه هم در نظرم هست معمولاً. یکی این که سعی کردم برنامه متنوع باشه، یعنی میخواستم که مثلا از برنامه تاریخی گرفته تا برنامه ادبی تا برنامه علمی داشته باشم توش، برنامه هنری شاید. نکته دیگه که البته در طبیعتا نه در مورد همه برنامه ولی در تعدادی از برنامه هم داشتم این بود که آخرش میخواستم یه سوال، یک مطلبی رو مطرح بکنم که ما بهش فکر بکنیم. مثالم مثلا براتون بخوام بزنم، در مورد مثلا برنامه که در مورد ثروتمندترین کشور اروپایی کدام است تهیه کردم که در مورد کشور ایرلند بود، آخر سر این سوال رو دارم خواست در ذهن شنوندان مطرح بشه که خب شاید ما همین کار رو در مورد ایران هم میتونیم انجام بدیم، شاید ایران هم میتونه از همین مدل استفاده کنه و پیشرفت کنه. یا در مورد برنامه‌ای که مثلا در مورد قوانین شرکت‌ها مثلا مطرح کردم، دوباره همین مسئله تو ذهنم بود. یا در مورد Decide Believe برنامه‌ای که تهیه کردم، اینو می‌خواستم تو ذهن آدم‌ها بیارم، شنوندگانم بیارم که آره ما هم می‌تونیم بگیم در مورد چیزهایی که بهش باور داریم، یا اگر واقعا چیزهایی که فکر می‌کنیم بهش باور داریم انقدر واقعا ارزش ندارن می‌تونیم بذاریمشون کنار. و این جور چیزها به هر حال خیلی سعی کردم توی برنامه ها مد نظر باشه. نمیدونم تا چه مقدار این کار رو کردم و این سوالات رو در ذهن شنوندگانم طرح کردم.
نه خیلی موفق بودی توی این قضیه، چون مثلا من اون برنامه راجب ثروتمندترین کشور دنیا که برنامه تو گوش کردم، تا مدتی قشنگ ذهنمو درگیر کرده بود. بحث آموزش هم بود دیگه اگر درست خاطرم باشه. بحث
آره، یه قسمت اصلیش هم آموزش بود.
آره، که چطور با برنامه زیرو یه سیستم آموزشی کشور ایرلند، درست میگم؟
بله،
کشور ایرلند تونسته بود ثروتمندترین کشور دنیا. تا مدتی اصلا ذهن من درگیر بود و دنبال کتابه میگشتم، خواستم بخونم ببینم دقیقا چجوریه و مثلا رفتم دنبالش. خیلی موفق بودی.
خب دیگه من سوالی که نبا جواب بدم دیگه، نه؟ تمامه. در مورد رشته هم من رشته کامپیوتر خوندم، لیسانس و فوق لیسانس هم رو در ایران گرفتم و دکترام رو از دانشگاه مریلند سال 2007، حدودا 2 سال هم هستش که کار میکنم تو همین رشته و الان هم ساکن شهر سیاتل در ایالت واشنگتن هستم، که البته این واشنگتن با واشنگتن دی سی متفاوت هست. واشنگتن دی سی پایتخت آمریکاست، ایالت واشنگتن که من درش هستم ایالتی در شمال غرب آمریکا.
احساسات هم در مورد این که من رادیو تعطیل میشه یا تعطیل نمیشه یا تغییر میکنه را بگو. گفتی البته
این من این صحبت ها رو کردم در حین صحبت هایی که با شما کردم مطرح کردم، ولی طبیعتا احساسم یه احساس دوگانه ایه. از یه طرف خب ناراحت میشم که فکر کنم که رادیو کالج پارک به این روالی که تا الان ادامه داده ادامه نخواهد داد، ولی منم مثل یکی از دوستان که گفت یادم نیست که کدوم بود، ولی گفت من بیشتر به گذشته و کارهایی که کردیم فکر میکنم و از اونها خوشحال میشم و واقعا فکر میکنم که 200 تا برنامه یا 208 تا برنامه که خواهد بود تا پایان سال چهارم خیلی به نظر من دستاورد بزرگیه و واقعا خوشحالم که ما به اینجا رسیدیم. و در کنار تمام نکات مثبتی که داره، یک نکته رو من باز میخوام بیشتر بهش روش تاکید بکنم و اونی که من فکر میکنم ما نشون دادیم که میشه یک کار گروهی رو انجام داد و بدون در نظر گرفتن اختلافهایی که آدم ها ممکنه در حین انجام کار با هم پیدا بکنن، میتونن با هم یک کار رو به خوبی انجام بدن و به این اندازه با پشتکار ادامه بدم. یادمه که چندین بار توی کامنت هایی که توی وبسایت دیده بودم این مطلب رو شنوندگانم ذکر کرده بودن که شما چجوری تونستید این همه مدت این کار رو ادامه بدید و بدون وقفه این کار گروهی رو تا اینجا انجام بدید. و جملهشون هم معمولا این بود که از ایرانی ها این کار بعیده، که خب من دلم میخواد این پیغام رو به همه داده باشیم که نه، ایرانی ها هم میتونن این کار رو بکنن و حتما ما ما هم میتونیم در کارهایی مثل این تداوم و این همکاری رو با هم داشته باشیم.
من فقط این چیز کنم که نکته رو ادعای کنم که همین اصلا همین قضیه توجه خیلی هم جلب کرد. رادیو بی بی سی، وبسایت بی بی سی راجع به این قضیه اومد با شما حرف زد، با دست تولد رادیو کالج باک و صدای آمریکا براش جذابیتش اومد راجع بهش حرف زد. یه انگار یه تجربه خیلی پیچید هم همه جا.
کاندیدای دویچه وله شدیم.
آره اینا
هم یاد کنیم حالا که
برنامه 200 اینا آره اینم هست. البته خب اینم جزء دستاوردهایی که شاید عدد و رقم بخواد مربوط بشه ذکر کنیم. آره رادیو کالج بار یکی دو بار به عنوان پادکست برتر سال انتخاب شد، چندین گزارش از رسانه‌های مختلف در مورد رادیو کالج بار تهیه شد، از رادیوهایی که در ایران پخش میشن تا رادیو صدای آمریکا و بی بی سی. و خب خوشحالیم، فکر می‌کنم که تا این اندازه واقعا کار ما ارزش داشته که بتونیم در حقیقت به این نتایج هم برسیم. و بیشتر از همه اون چیزی که برای من جالب خواهد بود و جزء دستاوردهای رادیو کالج بار به حساب خواهم آورد، کاری خواهد بود که در آینده دیگران بکنند. اگر که من هر پادکست دیگه رو گوش بدم و احساس بکنم که شاید ما یک نقشی داشتیم در انگیزه دادن به اونها، الهام بخشیدن به اونها، فکر میکنم که کار با ارزشی بوده که انجام بدیم.
حتماً این اتفاق میافته.
فکر میکنم که خیلی طولانی شد برنامه‌مون، ولی به هر حال برنامه 200 بود. امیدوارم که شنوندگان خسته نشده باشن. مرسی که تا الان با ما بودید، هم در این برنامه و هم در 200 برنامه گذشته. امیدوارم که در 8 برنامه آینده هم با ما باشید تا پایان سال 4 و همچنین در برنامه‌هایی که به صورت نامنظم بعد از اون خواهیم داشت. نظراتتون رو حتما برای ما بنویسید روی وبسایت، خوشحال میشیم که از شما بشنویم. و جا داره من اینجا تشکری بکنم از همه کسایی که با رادیو کالج بار همکاری کردن. ما 6 نفری که امروز صحبت کردیم اینجا فقط گروه کوچیکی بودیم از مجموعه همکاران رادیو. من دلم نمیخواد از هیچ کسی اسم بیارم چون میترسم که خب یک کس دیگه رو اسم نبرم، ولی واقعا دوستانی بودن که شاید به همین اندازه دوستانی که اینجا هستن زحمت کشیدن در رادیو و واقعا جای تشکر داره. من ممنونم ازشون و امیدواریم که همکاریشون رو در این 8 هفته و بعد از اون ادامه بدن و در کاراشون هم موفق باشن هر جا که هستن. و از شنوندگان عزیز رادیو هم طبیعتا باید تشکر بکنیم، واقعا تشکر زیادی هم باید بکنیم، به خاطر اینکه اگر شنونده‌های ما استقبال نمی‌کردن از کار ما، شاید خیلی زودتر از اینها کار ما تعطیل می‌شد و به 4 سال نمی‌رسید. ولی همین که هر چند وقت یه بار ایمیلی بگیریم یا کامنتی روی وبسایت ببینیم که نشون از علاقه شما به برنامه هاست، واقعا باعث دلگرمی ما و علاقه ما به ادامه کار میشد و میشه. من دیگه صحبت خاصی ندارم، دوستان دیگه اگه چیزی میخوان در این انتها بگین. خب مرسی از همه دوستانی که با ما بودن تا الان، از کامیار، سیما، نرگس، نسیم، آنوشا تشکر میکنم و از شما که شنونده ما بودید. هفته خوبی داشته باشید. تا برنامه هفته آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ. روز سب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.